أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث ما درباره ثاب نبی و ثاب ائمه بود، کسی که ثبت کند پیغمبر و ائمه علیهم السلام را، که گفتیم یقتل، احتیاج به اجازه از حاکم هم ندارد. درس امروز ما کسی که تکذیب کند رسول اکرم را و یا در صدق او، صادق بودن او که منکر باشد، او صادق نیست نعوذ بالله تعالی که داشت بر این باشد، اینم همینطور محکوم به کفر است. اینها دیگه خارج گفتن لازم ندارد، مطلب مشکلی نداریم که خارجش را بیشتر توضیح بدیم. میرسیم ثاب ام حضرت رسول که در باره مادر او، اسم مادر رسول اکرم چیه؟ زودتر بگید. آمنه، آمنه خاتون رضوان الله علیها، در باره او سب کند، اهانت کند، نسبتی به او بدهد، این شخص هم مرتده و ارتدادش هم اگر فطری باشد توبه اش قبول نیست، ملی باشد، مرتد ملی باشد، اینجا توبه اش قبوله. یعنی مادر حضرت را فحش گفته و این آدم مسلم بوده، پدر مادرش مسلمان بوده، یه همچه آدم به مادر حضرت فحش بگه، این مرتد، مرتد فطریه، مرتد فطری علی ظاهر توبه اش قبول نیست، یعنی این اعدام می شود. اما اگر مرتد ملی بود چطور؟ ملی یعنی قبلا مسیحی بود، آمده مسلمان شده، بعد تب کرده مادر حضرت رو، این مرتد شده، اسم اینو جمع مرتد ملی، توبه اش قبول هست، یعنی اگر توبه بکنه قبوله. اما خود حضرت را اگر تب کنه، دیگه اونجا نگفتیم که ملی باشد توبه اش قبول، فطری باشد توبه اش قبول، اونجا به طور کلی محکوم به اعدام دانستیم. پس نور چشمانم، تب ام نبی با تب شخص نبی فرقش این شد، اونجا مطلقا توبه اش قبول نیست، تاب ملی باشد، فطری باشد، اصلا توبه پذیرفته نیست، راتب توبه حرف نزد اونجا. اما اینجا فرمود که این تابه فطری باشد توبه اش قبول نیست، ملی باشد یعنی توبه اش قبوله، مادر با شخص او این فرق را. یه جمله هم در اون وسط داشتیم که ساحر هم محکوم به کفر است، و ساحر را هم سحر جادوگر را، این عمله اگر عمل کند به سحر و جادو، آیا سحر جادو صحت دارد یا ندارد؟ انشاءالله در مکاسب هم خواهید خوند، در متاجر جلد اول لمعه هم اجمالا اشاره بر آن شد. کسی که به سحر عمل کنه محکوم به اعدام است، اگر مسلمان باشد، اگر کافر باشد. یه کافر ساحره، سحر جادوگره، او چه؟ نخیر، او تعذیر می شود. اینجا مسلمان کیفرش بالاتر از کافر شد، ساحر مسلم را اعدام، ساحر کافر را تعذیب. اینو علتش میپرسن از حضرت، علتش چیه؟ حضرت میفرماید از سحر و کفر و مقرونان، کافر را به خاطر کفرش اعدام نمی کنیم، مگر یک عناوین دیگر حارب بودن، حربی بودن پیش بیاد. این سحر بالاتر از کفرش نیست که مقرونان قرین همان. پس اگر یک کافر طاهره، اونو اعدام نمی کنن. حکومت اسلام حق اعدام او را ندارد. اما یک مسلمان طاهر و جادوگر باشه، حکم اعدام او را صادر می کنه. علتش هم گفتیم که اینه، کفر بالاتر از سحر است، به خاطر کفرش اعدام نمی کنن مگر عناوین دیگری پیش بیاد. آیا ببینیم سحر واقعیت دارد یا ندارد؟ گفتم که اینا بحث‌هایی است که حتی درباره شخص حضرت رسول اکرم که اون دو تا دختر جادوگر چنانچه در تفسیر طبرسی رضوان الله علیه دارد که در تفسیر وجه نزول معوذته، قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، اونو مطالعه بفرمایید که اونجا دوتا دختر که اون زمان علم سحر جادو را یاد گرفته بودند، دشمنان رسول اکرم به هر طریق خواستن او را از بین ببرن، موفق نشدند، چون چراغی بود روز به روز نورش بیشتر بود. معید من عند الله یطفی و نور الله درباره اش اثر نداشت و الله متم و نوره کمکش می کرد. پناه بردن به سحر ساحرها که اون دوتا دختر سحر کردن و موی از بدن حضرت را به دست آوردن، سحرها را خوندن، گره زدن، اون موی حضرت را به یک تناب 11 گره بستن. هر گره را سحر خونده نفاثات من فل اوقد در اون سوره قل اعوذ برب الفلق هست و من شر نفاثات فل اوقد 11 گره بردن گذاشتن در توی چاه، سنگی هم روی اون مو و اون نخی که به اون مو بسته بودن. نتیجه این شد که در بدن حضرت یک بیماری آنچنان تمام بدن را کنه و با زنجیر تناب اقال بستن محکم. چنین شد و متوجه به درگاه خدا و جریانش که خودتون مطالعه بکنید. و حالا اینو بعضیا انکار کردن که سحر در بدن حضرت رسول اکرم اثر نمیتونه بگذارد. اینو بعضی انکار کردن که این قضیه درست نیست، از این راه که گفتن چون اگر سحر در بدنش اثر کند در عقلش هم باید اثر کند، چون ساحر میتونه یک کاری بکنه یکی رو دیوانه کند. اگر میتونه بدن او را به این بیماری بکشد، پس عقل او را هم میتونه سحر کنه، و در حالت که عقل او قابل تسخیری کفار نبوده است. خب جوابش هم گفته شده که بله، خب عقلش را خداوند محصول نگه داشته، اما بدن او مورد سحر قرار گرفت و صدمه بدنی هم دید. شمشیر بدن او اذیت میکنه یا نه؟ سنگ به پیشانیش میخوره خون میاد یا نه؟ سحر هم در بدن او اثر گذاشت دیگه، تا اون جریان که حضرت علی علیه السلام را فرستاد و آورد و این معوذت نازل شد. 11 آیه، 5 آیه، 6 آیه، دو تا معوذته. هر آیه را خوند، گره را یکی را باز کرد، آخرین آیه خونده شد، آخرین گره را باز کردن. حضرت فرمود مثل این که بدن منو از اقال باز کردن، یعنی که انه تنابیت کرده بودم مثل این که راحت شدم. از قدم یه بعضی این کار کردن که گفتن درست نیست و به این بیان، و من عقیده خودم بر این است که این اشکال وارد نیست و سحر در بدن او اثر. عقلش را شما اشکال میکنید، پس در عقلش تصرف میکنید؟ نه، عقل او محسون بود به عنایات پروردگار بزرگ. تمام. دیگه این جاش اینجا نیست. من اشارهش آمدم که شما مطالعه بکنید. این دیگه در درسه های تفسیر و اینها خواستم یه قدری هم. پس طاهر محکوم به کفر از کشته می شود. مثلا طاهر می تواند در بدن یک کسی، در فکر یک کسی، در عقل یک کسی به مقدمات سحر می تونه یکی رو دیوانه کنه. مثلا اینجور محکوم به اعدام است و اینا. مطلب تمام شد. میریم سراغ فصل بعد راجع به شرب. حد شرب، شرب خوردن مسکر، هر آنچه که مست می کند قلیل و کثیر آن، هر چیزی که سکر آوره و مسکره حرام است ولو یک قطره اش، ولو یک قطره اش حرام است خوردن آن ولو کسی را مست هم نکند. شراب، فقا، سکرآوری، کمش هم زیادش هم ممکنه یه نفر الکلیه هرچی بخورد مست نمی کنه. آیا حرام نیست؟ حرام نیست. ولو مزجا، ولو شراب و فقا آبجو، آبجو را بعضی ها بر خودشون حلال کرده ام. دو تا روایت داریم که انه خمرون استصغره الناس، یکی دو اونو خمر کوچک شمرده ام، هیچ فرقی ندارد. یکی هم آب انگور، عصیر عنبی، حرامه در چه صورت؟ ازا غلا و اشتده، دو قید داره، یکی بجوشد، یکی هم به اشتداد در بیاد. اشتداد یعنی به قوام، اونم با آتش وقتی جوشنده بشه جوشید، یعنی پایینش آمد بالا، بالاش رفت پایین، شروع میکنه به قوام، یعنی به غلظت. حالا این اشتده را راجع به حرمتش خیلی ها ذکر نکرده ان، فقط مصنف ذکر کرده در آن اشکالاتی هست که متعرض خواهیم شد. این خارج درس بیایید عبارت. بله مشروبات نجسه ولی آب انگور هر دلش هست میایید میشام. ما شعیر نه، این حلال است و ما شعیر که ازا غلا و شتده درش وجود ندارد، که غلیانش بر ما، جوش آمدنش بر ما مسلم نیست. آب انگور خودش که حرام نیست، بجوشد حرام می شود. بله اونم همینطور، ما و شعیرم همینطور و خیرون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یقتل الشاک و کذا یقتل الشاک فی نبوت نبینا، کسانی که در نبوت پیغمبر ما شک کند محکوم به اعدامن. او فی صدقه، یا کسی که در صدق رسول اکرم، یعنی آیا راست میگه یا نه، شک بکنه، این دین نداره دیگه، این محکوم به بیدینیه. اذا کان علی ظاهر اسلام، این گونه افراد که محکوم به اعدام میشوند اگر علی ظاهر مسلمان باشن، اما کافر باشن نه، کافرها قبول ندارن که. احتر از بهی ام انکار الکفاری لها، احتراز کرد با این جمله از کفار که انکار میکنن لها، نبوت حضرت را، ضمیر لها برمیگه به نبوت، کل یهود و نصارا، اونها نبوت حضرت را قبول ندارن. فا انهم لا یقتلون بذالک، اونها اعدام نمیشوند به خاطر انکار. بذالک مشالش انکاره، به انکار نه، به شاک بودن نه. و کذا غیرهم من فرق الکفار، غیر یهود نصارا، مثلا مجوس، زرتشتی هم همینطور، که اینها محکوم به اعدام نمیشوند. و این جاز قتلهم به امر آخره، ولو گاهی اعدام اونها به سبب بای سببیت، به امر آخره، یعنی به سبب امر آخره، به سبب امر دیگر اعدام، مثلا حارب حربی جاسوسی میکنه در بلد اسلامی نشسته جاسوسی میکنه، در نفع بلاد دیگر در علیه حکومت و در علیه اسلام ها اعدام می شود، حرف دیگر است. و یقتل الساهر، یکی هم از کسانی که محکوم به اعدام است ساهر، و هو من یعمل به سحر، آنان که عمل به سحر می کنند، و این لم یکن مستحلن، ولو حلال نمی دونه اما عمل، مثلا به مقدمات سحری عمل میکنه، اقدام میکنه، محکومه. این کان مسلمن، اگر مسلمان به عملیات سحر عامل باشد اعدام، اما و یعذر الساهر الکافر، اما اگر کافر ساهر باشه تعذیر میشود. روایت اینه، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ساهر المسلمین یقتل و ساهر الکفار لا یقتل. ساهر مسلمان ها اعدام، ساهر کافر ها اعدام نمی شوند. قیل یا رسول الله ولم لا یقتل ساهر الکفار، ساهر کفار چرا اعدام نمی شوند؟ فقال لأن الکفر اعظم من السحر، کفر که از سحر بالاتره، کافر را به خاطر کفرش اعدام نمی کنیم، پس به خاطر سحرش به طریق اولا اعدام نمی شود. و باز فرمود ولأن السحر والکفر مقرونان، السحر و شرک مقرونان. یک علتش هم این است که سحر با شرک با کفر، مراد از شرک همون معنای اعمش، که حتی کفر و سحر مقرونان، مقرونان یعنی مقارن هم هستن. مقارن هم هستن مفهوم چیه؟ یعنی به خاطر کفرش کشته نمی شود، پس به خاطر سحری که مقارن او هست کشته نمی شود. ولو تاب الساهر قبل ان یقام علیه الحد سقط، اگر ساهر پیش از اجرای حد توبه کنه ساقط عنه القتل، اعدام نمی شود. لروایت اسحاق ابن عمار عن الصادق علیه السلام، روایت عمار اینه، ان علی کان یقول، حضرت علی علیه السلام می فرمود من تعلم من السحر شیئا کان آخر عهده بربه، کسی که یه حرف از سحر برد یاد بگیرد. حضرت علی علیه السلام فرمود کان آخر عهده بربه، یعنی آخرین عهدش با خدا، یعنی که انه از خدا ها فاصله پیدا کرد، یعنی خدا دیگه اونو ترکش کرد. کانه هوه، فاعل کانه، اسم کانه هوه است که برمیگردد اون تعلم، یعنی کانه تعلم ولو یک حرف، کانه چه؟ آخر عهده، آخرین عهد او با خدایش برده. و حده القتلو، نه اون در مرحله دیگری است، اصلا که وحد دهل قتلو، حد آن قتل است که در انشاءالله مکاسبم خواهید خوند که علم سحر، که اونی که انسان یاد بگیره برای دفاع یک ساحر، اون مطلب دیگری است، دفاعا از شر یک ساحر مقدمات سحر را یاد بگیره، اونجا بلکه گاهی واجب عینی هم می شود. و حده القتل الا ان یتوبه، مگر توبه کنه. و قد تقدم فی کتاب البی تحقیق معنى السحر و ما یحرم منه، در جلد اول گذشت معنای سحر چیه و مراد از سحر حرام کدومه. سحر حرام آن است که یاد بگیره برای اضرار، برای ضرر رساندن، اما سحر غیر حرام آن است که سحر را بیاموزد، یاد بگیره برای دفاع از شر یک ساحر. اونجا گذاره بفرمید. یعنی سحرش موجب فتنه میشه؟ البسا که هیچ میخواد ضرری به مردم نرسانه، میخواد که علمش را داشته باشد، عمل نمیکنه. این چطور؟ نمیشود تو. نه اصلا میخواد یاد بگیره عمل نکنه، به کسی ضرر نرساند. خیلی خوب. و قاذف ام نبی مرتدان، کسی که مادر حضرت را قصد کنه نسبت زنا بدهد، این مرتد است، یقتل، اعدام می شود. آخه می دونید که بعضی ها گفتن اگر که مورد قبول همه نیست، حضرت رسول اکرم در شکم مادر چند ماه مونده، یادتون باشه خوندیم که در اقصای هم چه مقدار است؟ 9 ماه، 10 ماه، 11، 12، چقدره؟ خب مشهور 11 ماهه، یعنی بچه تو شکم مادر یه وقتی خوشش آمد از اون مکان بسیار پاکیزه و بهداشتی و تمیز، هوای این دنیا خوشش نمیاد، اونجای خود بیشتر توقف میکنه. 11 ماه بعد از 11 ماه مامورین اون کشور میان بیرونش میکنن، دیگه جواز اقامه او باطل میشود. پس مردی با زنش عروسی کرد، خداحافظی کرد، 11 ماه هست دیگه زنش رو ندیده. یه وقتی 11 ماه این زن یک کاکلزری رو تحویل میده، میتونه بگه که من 11 ماه که از تو خداحافظی کردم، اگر این بچه از من بود باید 9 ماه دنیا میآوردی، این از من نیست. میتونه اینه بگه 10 ماه دنیا آورد چطور؟ 11 چطور؟ 12؟ بله، بنابر یه قول بله، بعضی گفتن تا 12. اما حضرت رسول اکرم بنابر اون قول پدرش هم از دنیا رفت، چند ماه در شکم مادر، معروف است که 13 یا 15 ماه در شکم مادر مون. حالا یکی عقلش نرسه قصد کنه بگه که او که شوهرش مرده بود چطور بچه را 15 ماه در شکم نگه داشت. حالا درباره او، اما از عامه سنی ها میگم بچه تا 2 سال تو گمرک توقف میکنه. یه فرقه شون خدا عمرشون بده، این فرقه دیگه، یه فرقه تا 4 سال، به نازم به این عقیده. و قاذف ام نبی مرتدان، قاذف ام مادر رسول اکرم مرتد است، یقتل این لم یتوب، او اعدام می شود اگر توبه نکنه. ولو تابه لم یقتل، لم تقبل توبتو، اگر توبه کند کشته نمی شود. ازا کان ارتداده ان پترته، ولو تابه لم تقبل ازا کان ان پترته، اگر توبه کند قبول نیست اگر ارتداد او فطری باشد. مفهومش چیه؟ مفهومش که اگر مرتد بودنش ملی باشد توبه کنه قبول است. دیدید اینا چی میگه؟ حکما لا تقبل و توبته فی غیره، چنانچه توبه مرتد فطری قبول نیست فی غیره، در غیر قصد ام حضرت، یعنی در سایر ارتدادها هم مرتد فطری توبهش قبول نیست دیگه. همینطور که اینجا قصد کرد مرتد شد، در سایر جاها فطری باشد لا تقبل و توبتا. علل مشهور، مشهور اینه. اما شهید سالی میگه ول اقوا قبولها و این لم یسقط عنه الحد. اقوا این است که در باطن قبوله، ولو یک نفر محکوم به اعدام شد، کافر بود، مرتد شده بود، اعدامش دارن میکنن، اون نباید بگد من دیگه دارم اعدام میشوم، دیگه توبه من پذیرفتنیست. در اون آخر مرحله که اونو تیرباران میکنن، تناب به گندش میاندازن، اون موقع هم خالصانه بگه خدا برگشتم، در واقع توبهش قبوله، اما دیگه اعدام باید اجرا بشود. یعنی علی الظاهر ما قبول نمی کنیم، در واقع خدا قبول میکنه، شهید اونو میخواد بفرماید. والاقوا قبولها، ضمیرها برمیگه به توبه، قبول توبهش از مرتد فطری. و این لم یفقد عنه الحق قتل، ولو حد و قتل از او ساقط نمیشود. پس این حکم مرتد فطری شد. اما ملی چطور؟ ولو کان ارتداده ام ملی، مرتد ملی بود قبل اجماعا، اونجا دیگه توبهش قبوله و اجماعیه، یعنی علی ظاهرم قبول می شود، حکم اعدام صادر نمی شود. و هذا بخلاف ثاب النبی، این بخلاف کسی که ثاب کننده حضرت بود. فإن ظاهر النص والفتوى، ظاهر نص و فتوى در این است که وجوب و قتله، واجب است قتل ثاب النبی، ولو اینکه ارتدادش ملی فطری توبه کنه نکنه اصلا گوش نمیدیم. و این تابه ولو توبه هم بکنه، و من ثم قیده هنا خواسته، بدین جهت قید زد امرا در اینجا، یعنی اینجا راجع به توبه گفت فرمود که اگر فطری باشد توبهش قبول نیست، مفهوم نیست که ملی باشد توبهش قبوله، اما در طب نبی دیگه راجع به توبه متعرض نشد. و ظاهر هم این صحب الامام علیه السلام هم کذالی، کسی که به علی و فرزندان معصومی علی علیه السلام صدی کنه توبهش ملی فطری قبولی. الفصل الرابع، چهارمین فصل، فی شرب، درباره شرب. مراد از شرب، شرب مسکران. ای شرب المسکره، یعنی مراد ما از شرب مطلق از شرب، یعنی شرب ما، شرب نوشابه، شرب غیره، مراد ما از شرب اونها نیست. ای شرب المسکر، مست کننده را بخوره. ولا یختص عندنا بالخمر، اختصاص به خمر ندارد. بل یحرم جنس و کل مسکره، جنس هر مست کننده، اعم از این که خمر را میدونید که از انگور میگیرن، نبیذ داریم، بیت داریم و چند چیز یادتون باشه ها، نقیعه داریم، از خرما شراب مسکر میگیرن، حتی از گندم میگیرن، از عسل میگیرن، اسم هر یکیه. خمر هم اسم آن است که یتخذ من العنب، میخواد بگه مخصوص خمر نیست که از انگور گرفته بشود، از عسل هم شراب گرفته شود، از خرما هم گرفته بشود، شاملون. ولا یختص التحریم بالقدر المسکر منه، حرمت به اون مقداری که مست کند اختصاص نداره. تما اسکر جنسو، آنچه که مسکر است جنس آن، ای کان الغالب و فیه الاسکار، اغلب در آن سکر آور باشه. و این دم یسکر بعض ناسه، ولو بعضی مردم را مست نکنه. چرا؟ لیدمانه، چون مدمنه، مدمن یعنی مداوم، حالا به اصطلاح روز میگه الکلی، الکلی عادت کرده، مثلا یک کیلو هم زهر مار بکنه مست نمی کنه. لادمانه او قلت ما تناول منه، یا آنچه که میخوره قلیله مست نمی کنه. او خروج مزاجه عن حد الاعتدال، یا مزاج او آدم متعادل متعارف نیست، هر چی بخوره مست نمی شود. آیا بگیم حلاله؟ نه، جنس او لول المانه، شرایطش مقتضی بود مست می کرد. جان حالا می رسیم تا دو سلسش راضی به خمر است. اون آب انگوره می آیم اونجا. سما اسکر جنسه یحرم تناول القطره منه، آنچه که جنس او یعنی که مست کننده است یه ذره هم بخوره، یه ذره یه قطره بخوره، آن هم حرامه. تمام فوقها، فورا نگید که یه قطره بخوره حرامه بس معناش این است که زیاد بخوره عیب ندارد، میگه نه، اینو خیال نکن، یه قطره اون حداقلش اونش هم حرامه. تمام فوقها که به طریق نولا. و کذا یحرم الفقا حرام است آبجو فوقا و این لم یسکر ولو مستم نکنه
لأنهو ضمیر لأنهو برمی گرده به فقا برای اینکه فقا ایندنا ایندنا یعنی ایندنا علمای شیعه پیش ما علما و فقهای شیعه مثل خمر است اما بعضی از علمای سنی آن را مباح می دونن ها ایندنا به منزلت الخمر و فی بعض الاخبار هو خمر مجهول در بعضی روایات هم هست که خمر است منتها شناخته نشده مردمون نشناختن که خمره و فی آخره هو خمر استصغره الناس یک روایت هم داریم که خمر است مردم آن را کوچک شمردن ولا یختص التحریم بی تناولهما صرفاً تحریم و حرمت خالص خوردن اونها نیست صرف به معنی خالص یعنی خالصش را بخوره که حرامه اما مخلوط کنه بخوره اید نده نه خالصش مخصوص نیست حرمت بل یحرمانی ولو مزجا به غیرهما حرام میشون ولو به غیر خودشون ممزود مخلوط بشن بریزه تو چای بریزه تو نوشابه بریزه تو آب و این استهلکا بالمزج ولو مستهلک بشود به مخلوط شدن حتی یه دیگ آب یه قطره خمر بیفته آنش هم حرامه بعد میفرماید که وکذا یحرم عندنا العصیر العنبی عصیر عصیر یعنی معصور یعنی فشرده شده یعنی آبش گرفته می شود به وسیله فشار بفرمایید حالا بله به هر صورت دیگه بعضی گفتن که بله این شرب خمر است و احکام شرب خمر جاری می شود یعنی می توانیم بر او حد اجرا بکنیم بعضی گفتن چون مستهلک شده خوردنش حرامه اما احکام شرب خمر بر او جاری نمی شود انشاءالله یه خورده پرواز در آمدید ببینیم که فتوای جناب عالی که ریش آمدی خود پایین اقوا این است که به او هم حد جاری بکنید هشتاد چلاو بزنید چون خورده دیگه شراب خورده یا مثلا از این طرف نه شرب خمر ریز حرام مرتکب شده اما هشتاد چلاو بهش نزنید چون شرب خمر صدق نمی کن اونجا حالا اما با استخاره فتوا ندی خدای نکنه شما سوال داشتید نور چشمم ندارید سوال ندارید خیلی خوب اسیرم اینجا شد به معنی معصور یعنی فشرده شده که اذا گلا آب انگور اگر جوش نیاد آب انگور را با دستگاه ها بگیرید بخورید اون مباح که حرام کرد اونو اما در صورت حرامه که اذا گلا بجوشد یعنی چه به انصار اصله اعلا پایینش بیاد بالا دیدید که آب وقتی میجوشه پایین بالا میاد بالا پایین وشتده یکی هم اشتداد یعنی شروع کنه به غلیظ شدن اشتداد غلیظ شدن غلظت البته در این اشتده حرفی داریم ها به ان اخذت القوام اشتده یعنی شروع کنه در محکم شدن قوام محکم شدن و این قل ولو قلیل باشد اشتدادش یعنی اول بار که میجوشه شروع میکنه ولو قلیلن به اشتداد دیگه داره غلیظ میشه دیگه و یتحقق ذالک بمسمى القلیان این اشتداد قلیل مشار الیه ذالک به اشتداده به مسمای قلیان یعنی اصلا جوش که آمد به مسمای جوشیدن اشتداد هم قوام هم در او هست اذا کانت بالنار اما اگر به وسیله آتش باشه ولی بذارید آب انگور را جلو و خورشید کم کم غلیان میاد اما اشتداد اونجا اصلا بلا فاصله باشه امکان ندارد یعنی زیر آفتاب چون تدریجیه اشتداد با غلیان لازم ملزوم نیست اما به آتش باشه شروع کرد به جوشیدن شروع میکند به غلیان اشتداد و علم بدان گفتم که در این اشتده حرف داریم که وارد می شود بدان ان النصوص و فتوى الاصحاب نعصدها و فتوایتها و من مصنف و فی غیر هذه العباره، مصنف هم در غیر این عبارت است، مصرحتون به ان تحریم الاسیر معلق علی قلیانه من غیر اشتراط اشتداده. هم مصنف و غیره گفتند در صورتی حرام است که بجوشد اما اشتداد هم داشته باشد این قید را ندارد. منتها اینجا فرمود هم بجوشد هم اشتداد پیدا کند. نعم من حکم بی نجاستهی حکمن جعلن نجاست مشروطتن بالامرین. بلی اونایی که گفتن که هم حرام هم نجس، اون قائلین بر نجس بودن دو شرط گفتن قلا و شده ول مصنف هنا جعلت تحریم مشروطن بیه ما. اما مصنف اینجا راجع به حرمتش گفت که دو شرط دارد، قلیان و اشتداد. چرا اینجور فرمود؟ ولعلهو بناءً على مدعاه في الذكرى، بنا در آن چه که در کتاب ذکرایش ادعا کرده من تلازم الوصفین، ادعا کرده این وصفین ملازمه، یعنی قلیان شد اشتدادم هست. و ان الاشتداد مسبب ام مسمى القلیان، در ذکرا گفته که اشتداد مسبب قلیانه، یعنی جوش آمدن سببی اشتداد است لازم مرزون. فیکون و قید الاشتداد هنا مؤکدن، پس قید اشتداد احتیاج نداشت، تأکید قلیان که لازمش اشتداده، خب که مع القلیان و الاشتداد یعنی تأکید است. و فیه نظر شهید ثانی پهلوان فقاعد آستینا را زد به بالا. می فرماید نه خیر جناب شهید اول، در اون نظره، یعنی قلیان لازمه اش اشتداد نیست بلکه جوش میاد، بعد از یه جوش دو جوش شروع میکنه صف شدن. شما هم قبول داره دیگه، این حسیه دیگه، یعنی به محض شروع جوش اشتداد نیست، یه جوش میزنه جوش دوم جوش سوم شروع میکنه. شما چطور لازم مظلوم میدونید؟ دفعی نظر والحق ان تلازمهما مشروط بكون القليان بالنار. یکی هم اینجا میتونیم بگیم که اگر به آتش باشه بلی لازم ملزوم کما ذکرناه، چنانچه ما آن را ذکر کردیم، یعنی گفتیم که قلیان پایین بیاد بالا، قسمت بالا بره پایین، اونم کلیت باز نداره. اما لو قلا و انقلب بنفسه، اگر به خودی خود جلو آفتاب یا میمونه بعد از مدتی خودش جوش میاد ها، یعنی ولو تو سایه هم باشد میجوشه، میجوشه آب انگور. فاشتداده و بذالک غیر واضح، که اشتدادش به این قلیان، بذالک مشارش یعنی به قلیان بی نفسه واضح نیست. و کیفکان تلاوت شد لاشتراط اشتداد فی تحریم، پس شرط نیست اشتداد در حرام بودن خوردنش. لما ذکرناهو، به اون خاطر که گفتیم که لازم ملزوم نیست و کسی هم اسم نبرده. ها لما ذکرناهو من اطلاق نصوص به تعلیقه علی القلیان، نصوص مطلق است به تعلیقه، ضمیر به تعلیقه را برگردانی به تحریم، تحریم را یعنی حرام بودن را معلق کرده اند به قلیان، دیگه اشتداد را اسم نبردن. ازا قلا حرومه ولی اشتداد و این سلم ملازمته، اشتداد ولو لازم ملزومش قبول کنیم، لا دخل له فی سببیت تحریم، دخالتی در سببیت حرام بودن نداره. پس چرا مصنف اینجا قلا و اشتده فرمود؟ و یمکن ان تکون نکته فی ذکر المصنف له، نکته در ذکر کردن مصنف له، ضمیر له به معنی اشتداد، اشتداد را ذکر کرد، اتفاقا ان تکون نکته اتفاق القائل بنجاسته، اتفاق خبر تکون از ها، ان تکون نکته اتفاق القائل بنجاسته على اشتراطه فيها، قائلم در نجاست اتفاق کرده اند در اشتراط آن اشتداد، ضمیر اشتدادی برمیگه به اشتداد، فیها هم برمیگردد به نجاست، یعنی اشتداد را شرط دانستن فیها در نجاست. ما انه لا دلیل ظاهرا علی ذلک مطلقا، حرف اینجا با وجود این که دلیل نداریم ظاهرا علی ذلک، مشارله ذلک را بنویسید در نجاست، اشتباه نیفتید. بعضی محشن اشتباه کردند، گاهی که من تون میشوم داد میکشم، چون بعضی هاشی ها عوض این که راه نما چراغ باشه یه خودم خاموش کردن چراغ ذلک مشارله چی شد؟ نور چشمانه نجاست، یعنی اصلا دلیل بر نجاستش نداریم. حرام هست خوردنش، نجس بودنش رو دلیل ندارم. چنانچه فتوای مراجع فعلی اکثرا اینه، آب انگور جوش آمد خوردنش حرام، اما نجس نمیدونن، نجس نمیدونن. حضرت امام سلمه الله هم مثل این که فتواشون نظرم میاد که همینطور نجس نیست، خوردنش حرام هست. و مراجع بزرگ دیگر باز ظاهرن چنین فتواشون هست. دلیل بر شما دیگه دارید شوال دارید تکون میخورید، منم هزدم، منم بله، من انا رجل. شما هم اینجاها همون متون هست دیگه، ملاحظه میکنید ایشون هم مدعی است که اصلا ظاهرن در نجاستش دلیل ندارید. ذالک مشارلش نتید، مطلقا مطلقا اشارش ندید، اشتد املم یشتد، یعنی دلیل بر نجاستش ما آنچنان دلیل ظاهر نداریم. مگر قیاس کنیم، مقایسه کنیم. چی بگیم؟ بگیم وقتی که به جوشد این که انهو شد خمر، چون خمر هم نجسه هم خوردنش حرام، پس عصیر هم نجسه هم خورد، این همها هم به هم میخوره، میشود هم. از این فتوا در نمیاد. ببینید كما اعترف به المصنف في غير هذا الكتاب، مصنف در غیر این کتاب اقرار کرده که یعنی گفته که احتیاج به قلع اشتداد ندارد، وقتی قلعان شد در نجاست احتیاج دارد، ولی دلیل بر نجاستش هم نداریم. الا ان يجعل الحكم بتحريمه، مگر همون همها، الا ان يجعل الحكم بتحريمه دليلا على نجاسته، حکم بر حرمت دلیل بر نجس بودنش هم هست، یعنی هم حرامه هم نجسه. بابا ما خیلی جاها داریم حرامه اما نجس نیست. کما ینجس الاسیر لما صار خمره، مثل این است که اسیر نجس می شود اگر خمر باشه، و حرومه حرام هم می شود، یعنی اسیر به دوشیدن که انه خمر شد، خمر هم حرام هم نجس. و هینه ازم فیقون و نجاسته مع الاشتداد تقتضی الحکم بتحریم معه، پس نجس بودنش با اشتداد اقتضا می کند حکم در حرمت آن را معه، ضمیر معه به اشتداد برگردانید. لأنها مترتبتون علیه، برای اینکه آن نجاست، انها برگشت به نجاست، مترتبتون علیه برمی گردد به تحریم، یعنی نجس بودن مترتب در حرمت است، وقتی حرام شد پس نجس هست. و هیسو بحث کنم مثل این که آیان نگاه میکنم.